الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مفهوم تقلید به حسب اصطلاح تمام شد و عرض کردیم و فرمودن که این بحث ثمری ندارد و لذا باید یک باب دیگری باز بشود، بحث دیگری که مرحوم محقق اصفهانی هم این بحث رو مطرح کرده است. فی الجمله و اون بحث اینه که باید ببینیم آثاری را و احکامی را که برای تقلید ذکر کردن مترتب بر تقلید کردن، باید ادله اون آثار را ملاحظه کنیم که مقتضای ادله اونها ترتب آثار بر چه واقعیتی است. مثلا فرمودن تقلید جایز است یا فرمودن تقلید واجب است. خب این در آیه و روایت که نیامده، باید ببینیم این جواز را، این وجوب را بر چه واقعیتی بار کردن. اون دلیل جواز یا دلیل وجوب میگه چی واجب است. اون ادله را نگاه بکنیم، این موضوع را بفهمیم. وقتی تقلید تو روایت نیامده، لا محاله باید ادله آثار را ببینیم که ادله آثار را بر چه واقعیتی مترتب کرده است. یا مثلا از آثار تقلید حی اذا مات، از آثارش جواز بقای، این جایز است بقای بر تقلید. یعنی چی؟ میگه او دلیل چه، باید ببینیم دلیل چی میگه، وقتی حقیقت تقلید اینجا روشن میشه. یا عدول از مثلا مساوی به مساوی، میگن جایز نیست. عدول از تقلید یعنی از چی؟ اون دلیل را ببینیم تا معلوم بشه که عدول از چه حقیقتی را میگوین. چون کلمه تقلید، عنوان تقلید در ادله ما نیست، ادله آثار، باید ادله آثار رو نگاه کنیم که اون آثار را بر چه واقعیتی بار کرده. اگر ادله آثار گفته و تقلید واضح، خب میگفتیم معنای تقلید را بحث کنیم، ولی تقلید در اون ادله نیامده. اینه که ما باید نگاه کنیم که اون ادله آثار را بر چه واقعیتی بار کرده است. مرحوم محقق اصفهانی ادله جواز تقلید را مطرح کرده، ادله سایر آثار را چیزی نگفته. اون بعدن میاد، ما اشاره کردیم، اون به جای خودش بحث خواهیم کرد. ادله جواز بقای بر تقلید یعنی چی؟ اونجا اون دوتا را بحث خواهیم کرد در ضمن کلمات مرحوم آخون که تقلیب میت را بحث کرده، بحث خواهیم کرد. اینجا فقط همون ادله جواز تقلید رو بحث میکنیم. ادله جواز تقلید، جواز یا وجوب، ادله وجوب تقلید بگو، اینم محل بحث میاد. ادله مجوزه تقلید به معناه العام که با وجوب هم سازگاری دارد، این جواز را برای چه حقیقتی ثابت کرده است؟ مرحوم شیخ اصفهانی فرموده که ادله را که نگاه بکنیم، اونی که میشه از ادله استفاده بشود اینه که جواز را برای عمل ثابت، عمل بر طبقه، همین که مرحوم آخوند میفرمود، حالا اسمش تقلید نباشه دیگه مهم نیست، ادله جواز تقلید عمل طبق فتوای مجتهد را اجازه میدهد. فرموده که ادله جواز تقلید دو قسم است، ادله عقلیه، ادله نقلیه. ادله عقلیش عبارتن از فطرت که آخون فرموده عمده دلیل در باب جواز تقلید اون فطرت است. فطرت سیره عقلا، سیره متدینین، سیره متشرعه، لبی آلا در مقابل نقلی دیگه، عقلی در مقابل نقلی خیلی مهم نیست. فرموده که اینها را اگر نگاه بکنیم، اینا فوقش اجازه میده عمل طبق قول غیر را عمل بکنم، التزام تو اینا نیفتاده، استناد نیفتاده. اشکال میکنه در بعضی از اینا نسبت به عمل هم، فعلا اونا را ما کار نداریم، ما فرمایشیش اصل فرمایشون را گرفتیم، زمائم را خود مزمیمه می کنیم. دلیل فطرت را نگاه کنیم، غایت دلیل فطرت اینه که فطری انسان ها هست که چیزی را که نمی دانن، تخصص ندارن، به متخصص مراجعه می کنن و طبق حرف متخصص عمل می کنن. اگر دلیل فطرت تمام باشد، اجازه می دهد تبعیت عمل به قول متخصص را، التزامی در کار نیست. تعلم، فطرت بر تعلم نیست، تعلم مهم نیست که، درست گاهی مقدمه تقلیده، ولی فطرت بر تعلم نیست، فطرت بر عمل است. همچنین سیره عقلا، همچنین سیره متدینین، اصلا سیره که دیگه واضح تره، سیره خود جری عملیه. سیره عقلا بر این است، جری عملیشون بر این است که در مقامی که تخصص ندارن و امر از اموریه که تخصص نیاز دارد، غیر متخصص رجوع میکنه به متخصص، نه که برای بدانه، برای که ممکن از دانه از اول سراغ بفهمه برد، ولی اون مقدمه اصلش برای عمله، به قول متخصص عمل میکنن. اینه که ادله جواز تقلید، ادله غیر لفظیش، ادله لبیش، ادله عقلیش، اونها اجازه میدن تبعیت را، نه تقلید را به عنوان تقلید، ولو اسمی تقلید نباشم، نباشه، ما دنبال تقلید نیستیم، ما دنبال عنوان تقلید نیستیم. تبعیت از متخصص، این دلیل داره که جایز و مجاز همی کافیه. حالا الان میرسیم دیگه، فعلا اشاره‌ایه گفتم دیگه، حالا اولین دلیل همینه میرسیم. حالا فعلا به اون جرج کار نداریم، اگر میگیم اگر، نه اصلا لازم نیست بفهمیم، اگری ادله تمام باشه مفادش تبعیته. حالا تمام یا نه چجور فطرت میگه میرسه؟ فطرت میگه که گفتیم اون مقدار فطری انسان ها اینه که جاهل از عالم تبعیت میکنه. فطرتشون بر اینه، فطرت انسان اینه دی. حالا شما قبول ندارید، میگم اگر درست باشه این مسئله، اگر این دلیل درست باشه عمل را ثابت میکنه. و اما ادله نقلیه، ادله نقلیه عبارتن از آیات شریفه و روایات معصوره که خواهد آمد، اینا مفصل بحث خواهیم کرد. آیات شریفه آیه نفر که گفتن این آزیل آیه نفر دلالت دارد بر وجوب تقلید یا بر جواز تقلید، چون اونجا دارد که ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، یعنی باید تحذر کنند، یا بایدم نباشه یعنی جای تحذر داره، پس معلوم میشه که تبعیت عیبی نداره دیگه. لعلهم یحذرون تحذر عملیه، ربطی به التزام نداره، ربطی به استناد نداره. اگر آیه شریفه دلالت کند که قول منذر حجت است و شخصی که منذر انذار شده میتواند به قولش عمل کند، فقط میتواند عمل کند، تحذر انذار او حجت است برای تحذر این، از این بیشتر عمل استفاده نمیشود. تحذر عملی استفاده میشود، تحذر عملی شخص انذار شونده که مطلوب است یا واجب است عند انذار او. پس تقلید جایز است، پس تقلید واجب است، تحذر عملی ازش استفاده میشود. و هاکذا آیه شریفه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب اینم بعضی ها استدلال کردن بر جواز تقلید یا بفرما بر وجوب تقلید، به این تقریب گفتن وقتی میگه سوال کن اهل ذکر را، اهل ذکر نه اهل علم دیگه، روی مبنا سوال کن اهل ذکر را، اهل علم را، متخصص را، ای که میگه سوال کن، ای بالالتزام دلالت داره، قولش حجته. سوال کن برای چی سوال کن؟ انصراف داره، سوال کن که عمل کنی. سوال از اهل علم برای عمله. اگر گفتی سوال کن برای بدانی، خب از ادله جواز تقلید نمیشه دیگه. اگر خواسته باشد فسألو اهل ذکر از ادله جواز تقلید باشه، تقریبش اینه سوال کن که عمل کنی. پس اونی را که اجازه میده آیه سوال، عمل طبق جواب مسئول عنها، مجاز ما عمل طبق جواب مسئول عنها است. اینه که اگر آیه شریفم فسألو اهل الذکر دلالت داشته باشد بر جواز تقلید، دلالت داشته باشد بر حجیت قول فقیه اهل الذکر، باز نهایتش جواز العمل، جواز تبعیت مسئول عنها، باز ربطی به استناد نداره، ربطی به التزام نداره. اگر ادله شما اینه، تو رساله که می نویسید که انسان باید یا مجتهد باشد یا مقلد، یعنی باز جور بگید یعنی تبعیت کند از شخص خبره. مقلد یعنی این دیگه، چون دلیل ما اینه دیگه. اینم دلیل فسألوا اهل الذکر، اینه من الآیات، من الروایات، هم که روایات عدیده ای داریم. اونا ادله تقلید را داریم بحث میکنیم، اونا معارضن در بحث آتی، اونا رو باید حل و فصل بکنیم. میگیم اگر خب اینم که ادله آیات شریفه و اما روایاتی که در باب داریم، روایات امر به تعلم داریم که ما را امر کرده است به تعلم، که اونا هم انصراف به این داره، تعلم بکنید، به عوام الناس میگن تعلم بکنید، یعنی برای عمل کردن. از اونها هم قایتش استفاده می شود که عمل طبق اون چرا که تعلم کردیم مجازه، بیش از این استفاده نمی شود. در همون روایت هم داره کسی که خلاف کرده عمل نکرده، سوال میکنن چرا در قیامت، سوال میکنن چرا مخالفت کردی، گفت نمیدانستم، بعد بهش میگن حلا تعلمت، یعنی حلا تعلمت که عمل بکنی. تعلم خودش در احکام شرعیه مطلوبیت نفسیه نداره، اون مقدمه است برای عمل کردن. اینه که روایاتی که امر می کند به تعلم، روایاتی که امر می کند به تفقه. تفقه در اصطلاح روایات، یکی از مستفقه عبارت است از درک خوب، فهم دقیق، فهم با بصیرت از دین، از احکام شرعیه. فرق تفقه با فهم اینه، اون یه فهم همراه با ظرافت و دقت و تحقیقه، منتها اعلا مراتبش فقیه اصطلاحیه. اما در اصطلاح روایات که من بله فرمود که شیعه مرا بزنن برای اینکه تفقه در دین پیدا بکنن، لا بعصبه، او تفقه اونجا یعنی تعلم احکام، بفهمن احکام را، نه بفهمن یعنی اجتهاد بکنن. اونا اجتهاد مراد نیست، ولو از زراره برن بپرسن، فتاوی را از او بپرسن، او را میگیره. تفقه در آیه شریفه تفقه فعلی را میگیره، ولی یکی از مصادیق تفقه هم همینه. در اون امرأه حلبی هست که رحمها الله انها کانت فقیهتن، که هنوز تقصیر نکرده بود در عمره، تقصیر نکرده بود و میخواست که شوهرش با او مقاربت بکند، همون زمان با دندانش موها، یک مقداری از موهاش را چید کند که تا از احرام خارج بشود. بعد قضیه را که به حضرت نقل کردن، حضرت فرمود خدا رحمت شونه، نها کانت فقیهتن، یعنی مسئله دون بود. معناش اینه، نه که اونا از فقهای عظام بودن، نه، اینا روایاتی که ما را امر میکنه به تفقه، اینام تقلید را میگیره، ولو علا نحو تقلید. امر به تفقه عام است از اجتهاد و تقلید. خب امر به تفقه هم ظاهرش للعمل باز، نه برای اعتقادیات که نیست که علم به اونها نیاز باشه. و همچنین روایاتی که اینا سیاتی در روایات در ادله جواز تقلید، روایاتی که اجازه میداد افطارا، اجلس فی المسجد وفت بین الناس، افطار اجازه میدهد. من افتا به غیر علم لعنت الملائکه، یعنی اگر مع علم بود عید ندارد، روایات مجوزه افتا مجوز تقلیدم هست، بالالتزام دلالت داره که تقلیدم جایزه. معنا نداره بیگن آقا تو فتوا بده ولی اونا تقلیدشون حرام است و گفتنی نیست. بالالتزام دلالت دارد ادله جواز افتا، ادله ارجاع به روات، اینها دلالت دارند بر این که تقلید جایز است. اون روایات هم ظاهرش همینه، معنای انصرافیش همینه که فتوا بگیر، فتوای او را بگیر برای عمل کردن. اونم بیش از تجویز عمل را نمیگیرد. فقط یه روایت است در حق یونس ابن عبدالرحمن، نه بگیر، ما میگیم بگیر دیگه، یعنی عمل را اجازه میده، توش بگیر نیست، اینا بیان مایه. نه میگه فتوا بده، قایل چینه که عمل طبق فتوا را اجازه میده دیگه، بگیر توش نیست. فقط الان همین رو میخواستم بگم، فقط این امر به اخذ در بعضی از روایات آمده که ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم عالم دینی، آخذ عنهم عالم دینی، این مثلا دلالت داره که تقلید اخذ باشه، اون واقعیتی که در بین بوده، بین متشرع بوده و اسمش الان میگن تقلید، این عبارت است از اخذ که گفتیم شاید مرحوم آخوندم که تقلید را معنا می کنه اخذ قول الغیر، همین گونه روایات را دیده دیگه، اخذ به قول غیر معنا کرده. لیکن به ذهن می زنه که از این گونه روایاتی هم که اخذ را تجویز می کند، از اینا استفاده نمیشه که اون که مجازه اخذه، تا شما بگی آقا همو تقلیده پس تقلید اخذ. امن آخذ و معالم دینی، اخذ از باب مقدمه عمل باز. این عبارت اخرای همینه که قول کی حجته که من تبعیت بکنم. ما نمیتونیم از این گونه روایات استفاده بکنیم موضوع ادله جواز اخذ. اخذ که اخذ یک معنی اوسط عمله، تا بعد بیاییم معنا بکنیم تقلید را در رساله عملیه به اخذ قول غیر، نه. اینا هم متفاهم عرفیش همینه، متفاهم عرفی از این گونه روایات که میگه اخذ کن به قول غیر، این اخذ از با مقدمه عمله، این کنایه از اینه که میتونی به قولش عمل کنی، میتونی تبعیت بکنی، بیش از تجویز عمل بر طبق قول عالم، عالم به معالم دین، بیش از این استفاده نمی شود. این که اخذ در اینجا قیاس کنیم به ایه ما اخذتم این باب تسلیم و سعکه، نه این قیاس درست نیست، اونجا درسته، باید اخذ بکند، اخذ رو اونجا معنا کردیم، به اخذ حجت می شود. ولی اینجا که میگه تا در سوال سائلم هست دیگه، در جواب امام هم نیست، امن آخذ و معالم دینی ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و عنه معالم دینی، در کلام سائل باز، این معناش اینه که قال نعم، بله یونس ابن عبدالرحمن ثقه هم میتونی ازش اخذ بکنی، اخذ بکنی، سوال از اخذ برای عمل، جوابم میگه میتونی اخذ بکنی، یعنی میتونی عمل بکنی. خیلی زور می طلبه که بگیم شارع مقدس بی روایت ها، روایتی که اخذ در سؤال سائل آمده، اخذ به طور طبیعی مقدمه عمله، به این روایت یا بعض روایات هم که مشابه این هست بیاییم حکم بکنیم، بگیم اون اثری را که شارع بار کرده است به نام جواز تقلید موضوعش اخذه. این خیلی سنگینه. نه قا تمام شد، تمام شد کنم الان. آره اخ معالم دین و معارف دینه و اونا جای اونا باید از عقلش بابا اخذی نیست، اونا باید برهان بیاره، اخذی نیست دیگه. حالا اونایی که جای تقلید داره برای عمل، یا بگو برای اعتقاد عیب نداره، برای اعتقاد عمل جوانحی آخوندم گفت دیگه، عمل جوانحی یا عمل جوانحی، ولی مقدمتاً برای عمله. ببین شما ما کجا داریم صحبت میکنیم؟ این که بیایم بگیم شارع مقدس موضوع احکامش را، موضوع جواز تقلید را، فعلا این اثر را موضوع جواز تقلید را اخذ قرار داده، بعدم بیایم بگیم اخذم که همون تقلیده، پس تقلید هو الاخذ، خیلی زور میطلبه. غایت اون چه از ادله لفظیه استفاده میشود، مثل اون چه از ادله عقلی استفاده می شود، غایتش اینه که قول متخصص حجت است، عمل بر طبق قول عالم متخصص فی الجمله با شرایطی صحتی، نه فی الجمله، عمل بر طبق قول متخصص عذر مجاز، بیش از اینش از ادله ما نمیتونیم استفاده کنیم. لذا میتونید شما بگید تقلید در باب تقلید نه بقای بر تقلید، نه عدول از تقلید، مراد از تقلید در باب اصل تقلید، مراد عمل بر طبق قول متخصص است. این بابی را که بله باز کرده، خوبه، مطلب خوبی را متذکر شده، من تا ما یه چیز اضافه کردیم اگر نگاه کرده باشید، این که مرحوم آقای خوی اصرار داره تقلید استناده، تقلید را استناد معنا می کنه، عمل مستند معنا می کنه، یا شیخ انصاری التزام معنا می کنه، یا مرحوم آخون اخذ معنا میکنه، میگیم اینا به درد مفهوم تقلید میخوره، ولی عنوان تقلید که تو روایات نیامده، در آثاری که ما داریم میخواییم بحث بکنیم، محمولاتی که میخواییم بحث بکنیم در آینده، اون محمولات رو اخذ نیامده، رو التزام نیامده، رو استناد نیامده، همون روی عمل آمده، عمل طبقه. لذا میگیم تقلید ولو مفهومن عبارت است از التزام، ولی آثار شرعیه بار شده است بر عمل. ولعل اونا که تقلید را معنا کردن عمل، اونا یعنی همون که موضوع آثار شرعیه یه، اون را معنا کردن که اون مهمه، نه عنوان تقلید را. اونایی که میگن تقلید عمله، همینا رو نگاه کردن گفتن آقا آثار را شارع مقدس روی عمل آورده، پس اگر ما تو رساله می‌نویسیم تقلید یعنی عمل، چون آثار مترتب بر عمل دیگه. خب آره میگیم دیگه، اتفاقا یکی از آثارم همین اجزای، میگیم باز موضوع اجزام عنوان تقلید نیست. تا آخر عمرم هیچ کس تقلید نکرده. خب حالا اعمالش انجام داد مثل پدر مادر دیگران. بله بله. نمازش هم بحث خواهیم کرد دیگه. حالا فعلا این روایات نه، میگیم این آیات روایات میگه که مجازی عمل بکنی به فعلا جواز تقلید راست بحث کردیم. اجزا خودش یک داستان دیگه داره، یکی از احکام هم اجزایه که بحث خواهیم کرد. مثلا بعضی ها میگن اصلا عمل مستندم بکنه مجزی نیست. معلوم آقای خونی که مجزی هم نیست تازه. حالا او یه بحثیه، اونا فعلا راهش بود. فعلا یک قسم از آثار را ما بحث کردیم که عمدش همینه، ادله جواز تقلید. شما تقلید را که تفسیر میخواید بکنید برای اینکه بعد بگید فیجوز و تقلید یا یجب، اونی که میگه یجوز و یا یجب مجرد تبعیت را میگه، تبعیت از مجتهد را میگه، یه تبعیت برای داستان دیگه ای داره. فعلا این مقدار رو شما قبول بکنید. ما سوال میکنیم از متخصص جواب میده. ما اگر این تبعیت کردیم بدون دلیل، تبعیت کردیم بی روایات عمل کردیم، به روایات فصل و علی ذکر عمل کردیم، تقلید کردیم یعنی تبعیت کردیم از مجتهد بلا دلیل. تبعیت از مجتهد. خب حالا استناد میخوایم یا نمیخوایم فعلا عیب نداره. شما بگو تبعیت میکنیم چون او گفته، عیب نداره. توش افتاده تو تبعیت بلا دلیل، دنبال او میریم دیگه. استناد خابیده یا نخابیده اینو نفرماید، هنوز صاف نیست، میرسیم. ما ادعامون اینه استناد باز نیفتاده. مجتهد میگه آقا حلق لحیه جایزه، مجتهد گفت جایزه، من از او تبعیت میکنم، ولی لحیم را حلق میکنم نه چون او گفته، نه میگفتم من حلق لحیه میکردم. استناد دخالتی نداره برای تبعیت. تبعیتی که اینجا میگیم همین دیگه، یعنی اون قول او را حجت قرار میدیم برای خودمان، استناد لازم نیست. اجازه بده الان این بحث را نخواستیم واردش بشیم. فعلا این مقدار ادله ما مهم اینه که ادله آثار را نگاه کنیم، چون کلمه تقلید در ادله آثار نیامده. ادله آثار را نگاه کنیم ببینیم موضوع اثر را چه قرار داده. فعلا اون مقدار که نگاه کردیم فی الجمله از ادله آثار عبارت از ادله ای که راجع به جواز یا وجوب تقلید آمده، او عمل به قول غیر قرار داده. حالا استناد لازمه یا نه بحث خواهیم کرد. التزام نیست، نمیدونم ارزم، استناد نیست، عمل باید باشه، تبعیت باشه. خب اینم فرمایشی که مرحوم شیخ دارد و تو ذهن ما اینه که فرمایش متینیه با این تتمایی که اضافه کردیم و خوب بود مرحوم آقای خویی این جهت را بحث می کرد. رفته مفهوم را بحث کرده، مستفاد از روایات را بحث کرده، ولی سراغ ادله آثار نرفته که بابا مهم اونها را باید نگاه کنیم که موضوع را چه قرار داده. بعد از ذلک مرحوم آخون وارد این بحث شده که بعد از تعریف تقلید وارد شده است به عوارضش دیگه، خصوصیاتش، از جمله جواز تقلید. تقلید جائز است ام لا؟ فرموده که تقلید از متخصص جائز است به عدت من الادله. تقلید جائز است، اصل جواز را اینجا بحث کرده، بعد ادله معارض را آورده که ما دیگه به تبع ایشان ادله معارض را بعدش میاریم. فعلا جواز تقلید خلافن لاخباریین که اونا میگن تقلید جایز نیست. حتی مرحوم شیخ خرک بی روایت رسیده فلل عوامعنی و قلدوهو، گفته یعنی تقلید کنن به شنیدن روایت از اون عالم. اینجور گفته تقلید را مجاز نمی دارن دیگه. اصولین میگن نه، تقلید جایز. بعضی ها تعبیر دارن که تقلید واجبه. بلا اشکال تقلید از واجبات نفسی نیست، یعنی اگر کسی تقلید نکنه به خلاف واقع بیفتد، دو تا چوبش بزنم، یک چوب خلاف واقع، یکم تقلید رو ترک کرده، نه قطعا دو تا عقاب نداره. در همون روایت هم که عقاب، روایت عقاب مال مخالفت واقع، بعد اون میگه من نمیدونستم، خطاب میرسه چرا نرفتی یاد بگیری که عمل کنی، مخالفت نکنی. نه قطعا تقلید وجوب نفسی ندارد، اما وجوب مقدمی، تقلید واجب باشد مقدمتن. فی الجمله تقلید وجوب غیری داره، وجوب مقدمی داره، ولی به نحو مطلق تقلید وجوب مقدمی نداره. چه بسا مواردی که شما میتونی واجب را بیاری، میتونی حرام را ترک کنی، تقلیدم نکنی. امتثال تکالیف توقف بر تقلید نداره. شاید شرب تتون حرام باشه، خب ما اعتیاد مویم سیگار نمیکشیم، توقف بر تقلید نداره. اکثر موارد امکان احتیاط هست، امتثال تکلیف با احتیاط ممکن است، امتثال تکالیف توقف بر تقلید ندارد. احیانا بله، نماز چیه؟ اونجا مثلا حج چیست؟ بله، اجزاش چیست؟ شرایط چیست؟ اونجا بله میخوایم امتثال بکنیم تکلیف را، اونجا اونم نه همیشه ها، بعضی اوقات توقف داره امتثال حج، امتثال نماز بر تقلید، توقف داره بر تقلید. تقلید نکنی قدرت بر امتثال نداریم. همه جا نه، اونجا ما ممکنه مثلا تقلید نکنم، بله اخذ به قدر متیقن بکنه، ببینه این مسلم، میگه من اصلا تقلید نمی کنم، حجم انجام میدم، همی که مردم انجام میدن احتیاط میکنه دیگه، احتیاط میکنه، میبینه که همه علما، همه مسلمان ها میگن طواف هفت شوتا، چرا تقلید کنیم؟ واضح دیگه تقلید نیست، از واضحات دیگه. نه ضروریات دیگه بابا، حج نماز ضروریاته، اونایی هم که ضروریات نیست اونا رو احتیاط میکنن. جلسه استراحت، جلسه استراحت واجبه یا نه؟ از ضروریات نیست. میگه خب جلسه استراحت انجام میدیم احتیاطا، تقلید نمی کنیم. بله میشه انسان یک خورده آگاهی داشته باشد، اصلا تقلید نکنه، یقینم پیدا کنه به امتثال تکالیف شرعیه. خب حالا نمیشه پس تقلید مقدمه وجودی احکام واجبات شرعیه و محرمات شرعیه نیست؟ غالبا مقدمیت نداره. اینه که تقلید نمیتونی بگی واجب است به وجوب غیری، وجوب مقدمی هم نداره تقلید. خب میماند تقسیم کردن دیگه، وجوب را وجوب نفسی، وجوب طریقی، وجوب غیری، وجوب طریقی، وجوب عقلی. وجوب طریقی تقلید واجب باشد تقلید شارع مقدس تقلید را واجب کرده باشد، برای اینکه منجز کرده باشد احکامی را که مجتهد میگوید، احکامی را که مجتهد میگوید منجز بکند. وجوباً طریقی یا بداعی تنجیز واقع. وجوب طریقی مثل صدق العادل، صدق العادل وجوبش میگن طریقیه، میخوام منجز بکنم معدیات خبر ثقه را، خبر عادل را. وجوب طریقی عبارت است از وجوب به داعی منجزیت، منجزیت واقع. کسی بگوید از روایات استفاده میشه وجوب تقلید، وجوباً طریقی یا، بلکه این حرفم درست نیست. وجوب تقلید به غایت تنجیز واقع نیست. چرا؟ چون واقع با قطع نظر از تقلید منجز شده. وقتی انسان علم پی... وقتی انسان دینی را انتخاب می کند، مذهبی را اختیار می کند، علم پیدا می کند. خب دین احکامی داره دیگه، الزامیاتی داره، احکام الزامیه، الزامیاتی داره. این علم اجمالی منجز این احکام است، منجز این احکام است بر عهده این. تنجز با اون علم اجمالی حاصل شده، احکام را بر این آقای مکلف علم اجمالی منجز کرده و میگن المتنجز لا یتنجز ثانیا، ثانیا دیگه منجز متنجز دوباره قابل تنجز نیست. یک بار استحقاق عقوبت بر مخالفت اونها ثابت شده، دیگه بار دوم باز استحقاق عقوبت معنا نداره. وجوب تقلید وجوب طریقی نیست، به داعی تنجیز واقع نیست، چون واقع با قطع نظر از اصلا میخواد تقلید بکنیم، میخواد از اونایی که احکامی که به گردت آمدن میخواد خلاص بشی با تقلید، نه که وجوب تقلید احکام را به گردن آورد، به گردن ثابت کرد، نه، وجوب تقلید احکام را به گردن نیاورده. وجوب تقلید میخواد، وجوب تقلید تسعیر نمی کنه، مشکل اشکال ایجاد نمی کنه، مشکله ایجاد نمی کنه، عسر نمیاره. وجوب تقلید میخواد بگه احتیاط لازم نیست. اینه که در ناحیه تقلید صحیحش اینه که بگیم تقلید وجوب نداره، تقلید جایزه. یعنی میتونی شما به جای که احتیاط کنی همه موارد را بیاری، میتونی به بعضی از موارد به قول این مجتهد عمل کنی، عذر برات، همین کافیه. جواز داره تقلید، یعنی معذره، تقلید معذره برای اون احکام واقعیه که منجز شده. شاید احکام واقعیش از دست بدی به خاطر تقلید، ولی شارع مقدس گفته عیب نداره، بیا به همین قولی عمل کنی کفایته. تقلید مجاز است، نه واجبه. مجازی تقلید بکنید، واجب نیست. نه تقلید نکن، برو احتیاط بکن. اینه که عرضم خدمت شما، اون چه در باب تقلید است جواز است به معنای معذریت، وجوبی در کار نیست. ملاحظه بفرمایید، کلام تتمه داره تا فردا.